یه واترپولومون اکثر بازیاش پارسال از شبکه ورزش و شبکه سه پخش مستقیم انجام میشد، یکم این نگاه ها به سمت این ورزش بیشتر رفت و اتفاق خوبه که برای ورزش افتاد، مدال کسب شد. شاهد این بودیم که خیلی از پدر مادرها می اومدن تو این پایگاه آزادی و نوهده بچه هاشون برای این رشته ثبت نام کنن و همین دوستا و مربیامون تو استخرهای دیگه خیلی به شهود می گفتن که خیلی همه اومدن دنبال واترپولو. این اتفاق باید ادامه دار باشه با حمایت هایی که شخص آقای سلطانی فر وزیر ورزش و کمیته المپیک به فدراسیون شنا دارند. حمایت هاشون کمک میکنه که این ورزش قهرمانی ادامه دار باشه و ما بتونیم کسب سهمیه المپیک بکنیم.
اشاره میکنید به رقابت‌های لیگ. خب مسابقات لیگ واترپولو از جمله قدیمی‌ترین رقابت‌های لیگ در کشورمونه در مقایسه با خیلی از رشته‌های ورزشی دیگر. وقتی که لیگ واترپولو راه اندازی شده حتی برخی از رشته‌ها لیگ نداشتن، ولی از نظر قرارداد بازیکنان وضعیت خیلی خوبی نیست. یعنی مبالغ پایینیه و ظاهرا خیلی اعضای تیم‌های گوناگون راضی نیستن. ضمن اینکه ما بعد از بازی آسیایی که دو تا بازیکن هم داشتیم به خارج از کشور رفتن، درسته؟
بله، ما سه تا بازیکنمون تو لیگ صربستان بازی می‌کردن، یه بازیکنمون فراهم شده بود که به لیگ کرواسی بره که کارش درست نشد، یه کار خروجی و پایان خدمتش به ایراد خورده بود. لیگ واترپولو ما به این صورته که اگه همین بحثی که کردیم استخر در اختیار این باشگاه باشه، چون تو بخش خصوصیه و استخر ندارن، یکم سرمایه گذاری واسه این باشگاه کمتر شده. گرونترین بازیکن لیگ واترپولو ما نهایتا برای این 6 ماهی که بخواد بازی کنه عدد 40 تومن 50 تومن رو میگیره که اصلا قابل مقایسه با رشته های دیگه نیست.
بله.
اگه اسپانسر بیاد تو این ورزش و با این پخش مستقیمی که ما بتونیم بگیریم یکم نگاه بیشتر بشه، با جذب اسپانسر برای باشگاه مطمئنا این قراردادها هم عددش عوض میشه و یکم به یه اتفاق خوبی واسه این ورزش میفته.
بله. آقای فتاحیان، با توجه به کسب مدال برنز در بازی های آسیایی، آقای چیریچ رو ما میتونیم نگه داریم و این وضعیتی که به حال در فدراسیون ها هست از نظر مسائل مالی در مضیقه وجود دارن خیلی از فدراسیون ها؟
بله، اتفاق خوبی بود این کسب مدال و تلاش مستمر و حرفه‌ای و یه کار تیمی بود در واقع کسب این مدال، از بازیکنان گرفته تا مربی، سرمربی، آنالیزور و کاملا حرفه‌ای، بازی های تدارکاتی بسیار و خوشبختانه منجر به نتیجه شد. بعد از بازی های آسیایی با آقای چیریچ که از نظر اخلاقی واقعا انسان بزرگی هستن ایشون صحبت کردیم و خوشبختانه ایشون پذیرفتن به خاطر عرقی که به این تیم دارن، به خاطر اینکه دوست دارن این بچه ها رو، با اینکه قراردادهای دیگه هم در واقع کشورهای دیگه بهش پیشنهاد داده بودن، با همون قرارداد و همون مبلغ قبول کردن که در ایران بمونن و ادامه فعالیت داشته باشن و جای تشکر داره واقعا از آقای چیریش.
قرارداد تا چه زمانی اعتبار داره؟
ما قرارداد رو معمولا 4 ساله می‌بندیم، ولی به شکل اتوماتیک هر سال تمدید میشه، مگه اینکه طرفین قرارداد راضی نباشن و بخوان فسخ قرارداد بکنن.
بله. و برنامه بعدی تیم ملی ما چه هست؟
ببینین، ما چند تا ایونت داریم، چند تا مسابقه داریم، رویداد داریم. یکی مسابقات زیر 17 سال هست در هند در سپتامبر، فکر میکنم اواخر شهریور میشه.
بله.
یک مسابقات زیر 20 سال رو داریم، قهرمانی جوانان جهان که تیم ما در واقع گزینش شده و میتونه در اون مسابقه شرکت بکنه، در کویت در دسامبر هست. و برای بزرگسالانمون انتخابی المپیک هست، تیم ژاپن به خاطر میزبان بودن که قطعا حضور خواهد داشت. یک تیم دیگر از آسیا قرار هست به تیم‌های آسیایی بپیونده. رقابت قطعا بین قزاقستان، چین و ایران خواهد بود. امیدوار هستیم که بچه ها بدرخشن در اون بازی ها. دور از دسترس نیست، ولی کار آسانی نخواهد بود. اینو به این خاطر خدمتون عرض میکنم که تیم قزاقستان 3 تا بازیکن سرب رو به خدمت گرفته، از حدوداً 4 ماه پیش و پاسپورت دارن، پاسپورت قزاق دارن و با تیم قزاقستان در حال تمرین هستن که خب کارو بسیار دشوار میکنه برای ما. تیم چین هم با قدرت داره به تمریناتش ادامه میده.
تشکر. بحث رشته‌های آبی رو با شما شنوندگان محترم پی می‌گیریم. آیه فتاحیان، درباره رشته واترپولو و بحث استعدادیابی این رشته ورزشی توضیح فرمایید که فرایند چگونه است برای اینکه یک بازیکن با قابلیت بالا در واترپولو انتخاب بشه و حضور آقای چیریچ رو در تیم ملی کشورمون فقط در رده بزرگسالان شاهد خواهیم بود یا ایشون در رده‌های سنی پایین‌تر هم نظارت داره با توجه به اینکه گفتید مسابقاتی برگزار میشه در رده نوجوانان و جوانان؟
خدمت شما عرض بکنم که در واترپولو ما در کمیته فنی 2 نفر از افرادی که عضویت کمیته فنی رو دارن به عنوان استعدادیاب در مسابقات مختلف مخصوصا رده‌های پایه شرکت میکنن. جالب توجه هست که ما در مسابقات سال گذشته در زیر 14 سال فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 20 تا تیم حضور داشتن.
بله.
و این خیلی حائز اهمیت هست برای ما. نفرات ما اونجا حضور داشتند، اسم بچه هایی که فکر میکردند استعداد این رو دارن که به واترپولو بپیوندند یادداشت کردن. در همین اردوی اخیری که برای تشکیل تیم زیر 17 سال تشکیل شد، 3 تا 25 نفر از سراسر ایران دعوت شدن زیر نظر مربیان و سرمربیان زیر 17 سال ما، گزینش شدند و نهایتاً این اردو با حضور 20 یا 21 نفر کار خودش رو آغاز خواهد کرد. آقای چیریچ خواهش کردیم ازشون که نظارت داشته باشن بر کار مربیان ما و همچنین آموزش، میشه گفت تمرینه، تیم زیر 17 سال ایشون خوشبختانه قبول کردن. حتی جلساتی رو با تیم بزرگسالان تمریناتشون خواهد بود و همزمان که هم آقای چیریچ نظرات خودشون رو اعمال بکنن و اعلام بکنن به مربیان ما، هم بتونن مسابقات دوستانه‌ای در کنار همدیگه داشته باشن که باعث پیشرفت
شون. امکان آموزش مربیان ایرانی هم در شهرهای مختلف وجود داره از سوی آقای چیریچ، یعنی بهره برداری خیلی بیشتر از وجود ایشون در کشور؟
قطعاً این کارو کردیم. حتی آقای دایان ساویچ سرمربی تیم ملی صربستان رو دعوت کردیم به ایران سال گذشته. در کنار خود آقای چیریش یک کلینیک برگزار کردم برای مربیان سراسر ایران. فکر میکنم 100 تا 100 نفر مربی اگه اشتباه نکنم از سراسر ایران در این کلینیک حضور داشتن و همیشه امکانش هست برای مربیان ما سراسر ایران که بیان و در کنار تیم ملی قرار بگیرن. برای تیم زیر 17 سال هم یکی از مربیان ما از یزد تشریف آوردن، آقای باقستانی، و به کادر فنی تیم زیر 17 سال پیوست.
بله، آقای صفا بخش، شما نظرتون چیه درباره بحث مربیگری در واترپولو ایران؟
به خدمتتون عرض کنم این آقای چیریچ با توجه به اینکه مربی تیم ملی بزرگسالان ما هستن، ما وقتی برای داوری لیگ زیر 4 لیگ 17 لیگ زیر 17 سال به استخ میریم که داوری رو انجام بدیم، ایشون انقدر حرفه‌ای هم میان بالا میشینن بازی این تیم زیر 4، همین 20 تا تیمی که حضور داشتن اکثر بازی‌ها رو میومدن میدیدن و خودشون دنبال استعدادیابی بودن که به مربی‌ها انتقال بدن که کدوم بازیکن خوبه کدوم بده. و همین کلاسایی هم که ما گذاشتیم پارسال شاهدش بودیم که مربی تیم ملی صربستان به ایران اومدن، خیلی اتفاق خوبی بود که واسه فکر کنم تو این 10 سال اخیر همچین رویدادی رخ نداده بود واسه فدراسیون شنا. این مربی اومد و اکثر مربی‌های فعال لیگمون و مدرسه‌های واترپولو همه اومدن داخل این کلاس شرکت کردن و از نظرات این آقای ساویچ استفاده کردن.
درسته. کدوم استان ها به نظر شما بیشتر این توانایی بالقوه رو دارن برای پیشرفت بیشتر در واترپولو؟
اکثر استانایی که بازیکنهای قدیمی واترپولو توش حضور داشتن مثل اصفهان، مشهد، به خدمتون تیم امیدیه، گچساران، اینا چون بازیکنهای قدیمی واترپولو رفتن تو خود شهرشون مدارس واترپولو رو راه اندازی کردن، خیلی موفق تر عمل کرد.
بله، تشکر. همراه برنامه میزبان باشید از رادیو ایران.
میزبان
شنونده برنامه میزبان هستید از رادیو ایران. درباره رشته واترپولو با شما شنوندگان محترم صحبت کردیم. بریم به سراغ رشته ورزشی شنا. آقای فتاییان، الان حد نصاب ها بهتر شده نسبت به سال قبل برای شناگران ما به منظور کسب سهمیه مسابقات معتبر یا حتی نزدیک شدن به مدال در قاره آسیا؟
بله، خوشبختانه روند روبه رشدی در رشته شنا داشتیم. رکوردهای ملی بسیاری شکسته شده اخیراً.
حتی فاصله رکورد ملی با آسیا یه مقدار زیاد نیست؟
خیلی زیاده. بله، باید اینو اذعان داشته باشیم و نمیتونیم در واقع اطلاعات نادرستی خدمتتون بدیم. قطعا همینطور هست. خب خیلی دارن تلاش میکنن کشورهای دیگه، خیلی سازمان یافته. ورزش شنا ورزش دیربازدهی هست، برنامه های معمولاً 7-8 ساله برای شنا در نظر میگیرن.
حالا همینجا که اشاره میکنید دیربازده و برنامه های طولانی مدت نیاز هست، ما میبینیم که بعضی از شناگران در تیم ملی ایران در یه دوره مطرح میشن، حد نصاب های رو هم جابجا میکنن، ولی بعضی مدت دل سرد میشن، حالا یا میرن سراغ کار شخصی خودشون، ادامه تحصیل یا به هر حال مسائل دیگر حول محور زندگیشون، یا اون در واقع پشتکار لازم رو به خرج نمیدن. واقعا علت چیه که ما نمیتونیم در یک بازده زمانی طولانی مدت قهرمان رو در اختیار داشته باشیم با کیفیت مطلوب؟
ببینین، شنا ورزش بسیار سختی هست. تمام تمرینات خب شما نه چیزی میبینی نه چیزی میشنوی و 2 ساعت صبح تمرین کنی، 2 ساعت بعد از ظهر تمرین بکنی. خسته کننده است واقعا این ورزش.
طاقت فرسا.
واقعا طاقت فرسا است، کلمه مناسبیه که اشاره فرمودین. و انگیزه ای وجود نداره برای شناگر. ما واقعا دستمون خالیه برای نگه داشته این بچه ها. فدراسیون چجوری میتونه اینا رو نگه داره؟ ما چجوری میتونیم به اینا یه حقوق ثابت پرداخت بکنیم، حقوقی که بتونن روزمرگی های زندگیشون رو بگذرونن؟
حقوق پرداخت میشه یا نه؟
آخه اصلا نمیشه اسمش حقوق گذاشت. یه حق عیاب و ذهاب بهشون پرداخت میشه، چه به بچه های واترپولو، چه به بچه های شنا و حالا بعضا تیم شیرجه که تازه شروع کرده فعالیتشو، ولی خیلی اندکه، خیلی قابل توجه نیست. و برای کسی که زندگیشو میخواد در این راه بذاره و عشق به این ورزش رو داره، واقعا مبلغ خیلی ناچیزیه، مگه اینکه خودشون از نظر مالی در واقع متمول باشند و نیازی به مسائل مالی نداشته باشن، که خیلی کمه، اصلا نداریم یه همچین چیزی. زندگی ها سخت شده و متاسفانه آیندهی برای خودشون متصور نیستن و این خیلی کارو برای ما مشکل کرده. عرض میکنم 7-8 سال باید تلاش کرد، زحمت کشید و بعدش میان توی یه لیگ در حال به خدمت گرفته میشن، یه مبلغی شاید 10-12 میلیون تومان بهشون پرداخت بشه که اصلا هزینه قابل توجهی نیست. این بحث حرفه‌ای بودنه دیگه که متاسفانه ما ازش دور هستیم. و اختلاف ما هم به نظر من اختلاف عمده ما اینه با کشورهای دیگه. ژاپن بودجه‌ای که دریافت میکنه بالای 20 میلیون دلار هست از حالا وزارت ورزشش یا دولتش یا هر جای دیگه. چین بیشتر از این مبلغ رو دریافت میکنه. خب میبینیم که همه مدال‌های طلای بازی‌های آسیایی رو این دوتا کشور گرفتن در رشته شنا. با همه این مشکلات بچه‌های ما دارن تلاش میکنن. الان آقای بنیامین قره حسن رو رکوردش از 22-90 ورودی بیکات بی المپیک هست 2267 در 50 متر کرال سینه و در 100 کرال سینه 51.20 ایشون شنا میکنه. رکورد بی المپیک 50.300 هست. خب میبینیم نزدیکن آقای یاوری تو 200 متر آزاد.
بعضی وقتا برای یک صدم ثانیه مثلا میبینیم
صدم ثانیه است. بله
خیلی سنگین و نفسگیر.
بله کاملا درسته، مخصوصا در رشته های سرعت صدم ثانیه ها تعیین کننده است. ولی آقای یاوری بعد از 9 سال رکورد 200 متر آزاد رو شکستند
در کشورمون
توی مسابقات اخیر که در
رکورد ملی رو منظور
رکورد ملی رو بله ولی رکورد قابل توجهیه، 1:51.90 رکورد خیلی خوبیه توی 200 متر. رکورد ورودی بی 1:50.23 هست و توی 200 متر به نظر من این رکورد قابل پیشرفت هست، چون 50 متر و 100 متر خیلی سخت میشه، ولی تو 200 متر 1 ثانیه ایشون با ورودی بی المپیک فاصله دارن. امیدوار هستیم بتونیم در واقع بدون کارت سفید یا جدیدن اسمش رو عوض کردن بهش میگن یونیورسالیتی، در واقع بدون اون کارت ما بتونیم کسب
سابق
وایلد کارت سابق رو عوض کردن و امیدوار هستیم بتونیم برای اولین بار بچه های ما در المپیک با کسب ورودی وارد بشن.
بله اما میهمان گرانقدری هم رو خط ارتباطی برنامه ما هست، جناب آقای اسکندریون رئیس کمیته فنی شنا با ما صحبت میکنن در این بخش از برنامه. آقای اسکندریون سلام و وقت بخیر.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای معتمد هاشمی و میهمانان گرامیتون و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
بله تشکر. آقای فتاییان توضیحات ارائه کرد برای شنا و لازمه های پیشرفت در این رشته و از شما فهمید که اوضاع احوال تیم ملی ما چگونه است در رشته شنا، حالا مواد مختلف، رده های سنی گوناگون.
خوشبختانه می‌بینیم با تغییری که در ساختار ما کل مدیریت شنا ایجاد کردیم بودن یک سال و نیم گذشته، ما تعداد شناگران ملیمون رو واقعا تعدادش بالا بردیم. این کمیتی شناگرانی که در سطح ملی تمرین میکنن به بیش از 150 نفر رسید. نمونه این حتی مسابقه انتخابی که واقعا میشه برای اولین بار در کشور به صورت واقعا رسمی ما 2 روز مسابقه انتخابی تیم ملی برگزار کردیم.
بله.
و خوشبختانه خیلی خوب استقبال شده بود و همه شهرستانهای خودشون تمرین کرده بودن و اومده بودن ادعا داشتن که انتخاب بشن اعزام بشن به مسابقات پیش رو. من خدمت همه شنوندگان عرض کنم که ما در سال گذشته بیش از 46 رکورد ملی بر رده های سنی رو جابجا کردیم که این یه حد حساب خوبی بود و امسال هم خوشبختانه شروع شده رکورد شکنی ها که نمونهش آقای فتاییان فرمودن و علیرضا یاوری در 200 متر آزاد یه رکورد خیلی جالبی رو تونستن تو کشور کرواسی کسب کنن که نوید یه روزهای خوبی رو در شنا
ان شاء الله
ما برای
حالا آیه اسکندریون ببین حد نصاب های ملی رو جابجا کردن بسیار با ارزشه و قابل تقدیر از سوی شناگران، ولی نگاه مردم و علاقه مندان ورزش این هست که ما بتونیم به حد نصاب های آسیایی یا حداقل به مدال در آسیا نزدیک بشیم. چه زمانی به نظر شما این امکان وجود داره؟ خب بعد برخی از مسابقات برخی از شناگران نزدیک شدن، البته اینم باید بگیم.
بله همین، ببینید ما واقعیت اینه که در سالهای گذشته ما همون دنبال رکوردهای ملی بودیم، رکوردهایی که شکسته میشه، ولی الان ما دنبال رکوردهای ورودی المپیک و جهانی هستیم. یعنی هدف اصلی ما شناگران نخبه ممکنه برای مسابقات اعزام بشن، یعنی به حدی نزدیک شدن به رکوردهای ورودی ایکات و بیکات که ما هدف گذاریمون همون ورودهای
خب اینجا یه نکته هست با توجه به اینکه ما دوره های پیش هم خب شناگر داشتیم در بازی المپیک، به صرف اینکه فقط ما 1 سهمی یا 2 سهمی المپیک رو به دست بیاریم، حالا شناگر ما فکر نکنم بیشتر از یه مسابقه بتونه برگزار بکنه دیگه در هر ماده، یعنی معمولا اینطوری بوده که با برگزاری یک مسابقه کارشون به اتمام رسیده. یه مسابقه هم برگزار بکنه با سایر شناگران، اون هم در گروه بی، خب کشورهایی هستن که معمولا کشورهای ضعیفی هستن در رشته شنا دیگه. فکر میکنید واقعا این باعث پیشرفت شنای ما خواهد شد اگه بخوایم به این بسنده بکنیم؟
درست، ببین این ولی پیچ یا گله شنا خب مسابقات المپیک هست. این رکورد هایی که برای مسابقات در نظر میگیرن میشه گفت در حد 30-40 نفر اول دنیا، یعنی دیر 30 نفر در میاد تو حالا تو آسیا کمتر میشه. اگه ما بتونیم به اون رکورد ها برسیم مطمئن باشیم که مدال هم برای ما متصور در سالهای آینده.
البته فاصله گروه بی با گروه آ خیلی زیاده ها آقای اسکندری.
البته نه بله خب فاصله زیاده، گروه ای تمام اون رکورد های تقریبا تراز اول که تو المپیک مدال میگیرن. من یه آمار خوبی اجازه بدین ارائه کنم. ببینید ما در مسابقات آخرین مسابقات جهانی مسافت کوتاه که در چین برگزار شد 187 کشور شرکت کردن، یعنی این یه حد نصابی که تو همه مسابقات شنا هست. بعد فقط 9 کشور تونستن مدال بگیرن در مسابقات جهانی و بیشترین 50% هم مال مثلا خود کشور آمریکا بود و حتما تو 10 کشور توسعه یافته دنیا میتونه باشه این مدال ها. و خیلی سخته، ما هر رشته باید 2 نفر یعنی میتونن مدال شرکت کنن و مدال بگیرن. این برای ولی باز غیر متصور نیست. ولی خب دوستان همه این مشکلات سخت افزاری ما رو گفتن. من حالا یه نکته فنی بگم، واقعیت اینه که از لحاظ فنی شناگری که میخواد برای مسابقات بین‌المللی مطرح بشه باید 10,000 ساعت تمرین کنه. یعنی در سال اینو تو 10 سال اگه ما تقسیم کنیم در سال 1,000 ساعت، اگر با تقسیم روزها کنیم یعنی 3 ساعت ما فقط باید استخ در اختیار این عزیزان داشته باشیم که بتونن در سطح بین‌المللی مطرح بشن
بدون محدودیت زمانی.
بله بله. حالا خب ببینید بدنسازی هست، گرم کردن هست، سرد کردن هست، کل زندگی بچه های ما خب یا تحصیل میکنن. معمولا هم شناگران ما خب جوان هستن، در دانشجو هستن چون جزو نخبه های واقعا میشه با بزنهاد تحصیلی هم هستن همه شون. ما شناگر المپیکیمون که آقای آریا نسیمی شاد خیلی روشون حساب میکردیم امسال پزشکی قبول شدن و دنبال درسشون رفتن. البته ما سعی میکنیم حالا
برای یه صحبت هم شد در این خصوص که انگیزه ها وجود داشته باشه. خیلی ممنون های اسکندر جان که در این گفتگو شرکت کردید. با شما شنوندگان محترم همراه هستیم برنامه میزبان، اما از شما فاصله بگیریم بریم با سراغ رشته ورزشی شیرجه. موفقیت‌های در شیرجه کشورمون به دست اومده طی سال‌های اخیر. آقای فتایی نظر شما بشنیم، بعد با آقای میرابیان هم گفتگو خواهیم کرد.
خواهش می‌کنم خدمتتون عرض بکنم یکی از کارهای خیلی خوبی که آقای رضوانی در مدیریت کلان فدراسیون انجام دادن سپردن کارهای فنی به کمیته‌های فنی بود. در شنا، در شیرجه، در واترپولو و در بخش بانوان کاملا اعتماد کردن به کمیته های فنی و رؤسای کمیته فنی و به نظرم این کاملا حرفه‌ای بودن ایشون رو نشون میده. من جا داره که از ایشون تشکر بکنم به خاطر اعتمادی که به کمیته هاشون دارن. در شیرجه ما نوجوان های خیلی خوبی داریم.
بله.
امیدوار هستیم که با همین نوجوانان در مسابقات رد سنی آسیا که در هند خواهد بود کسب مدال بکنیم. قبلا همین اتفاق افتاده، در سنین 12-13-13-14 خیلی امیدوار هستیم. کمیته فنی شیرجه هم نیروش روی جوانها گذاشته، جوانگرایی و حتی نوجوانگرایی در واقع میشه گفت. و خبر خوشحال کننده دیگه اینه که آقای حمید کریمی که ایشون هم البته جوان هستن، 23 یا 24 سال سن بیشتر ندارن، موفق شدیم به کمپ فینا اعزامشون بکنیم در کازان روسیه. تا مسابقات المپیک یک سال میتونن در این کمپ حضور داشته باشن، در مسابقات انتخابی المپیک شرکت بکنن. خیلی امیدوار هستیم، خودش هم در واقع عزمش رو جذب کرده که بتونه در مسابقات انتخابی برای اولین بار انتخاب بشه و در المپیک ما یک نماینده از شیرجه داشته باشیم. اینم خبر خوبی بود که در مورد شیرجه میتونستم
بله. اما آقای قایم میرابیان هم خط ارتباطی ما هست، سرمربی تیم ملی کشورمون. آقای میرابیان سلام و وقت بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، خدمت شما و جناب آقای فتاحیان. بله.
هنوز سالهای خیلی زیادی نگذشته که شما خودتون به عنوان شیرجه رو در تیم ملی ایران حضور داشتین.
بله تقریبا میشه گفت 10 سال پیش شده.
بله خب بفرمایید الان وضعیت تیم ملی شیرجه ما چگونه است در مسابقات آینده؟
عرضم به حضور شما که ما از اسفند ماه سال گذشته طبق برنامه‌ای که فدراسیون شنای آسیا، شنای شیرجه واترپولو آسیا اعلام کرده بود برای مسابقات آسیای هند، اولین اردوی تیم ملیمون رو تشکیل دادیم با شاکله نوجوانان، جوانان که از حمایت عمده آقای رضوانی در بخش نوجوانان و جوانان این اردو برخوردار بود و تمامی تلاش و قدرت اون رو گذاشتیم برای جوانگرایی. با توجه به این که بعد از بازی‌های آسیایی همین اردو تشکیل می‌شد، ما می‌خواستیم که یک به قول معروف روح تازه‌ای رو به شیرجه القا کنیم و برنامه‌های فدراسیون هم بر اساس جوانگرایی چیده شده مخصوصا در رشته شیرجه و این اولین اردو در اسفند ماه برگزار شد. مرحله دوم اردو در هفته گذشته در زمانی برگزار شد که ما می‌خواستیم نفرات اصلیمون رو از بین بقیه بچه‌هایی که در مرحله اول شرکت کرده بودن انتخاب بکنیم و این مرحله هم تموم شد و از این به بعد ما قدرتمون و تمرکزمون رو می‌ذاریم روی نفراتی که انتخاب شدن برای مسابقات و تا اعزام روشون کار خواهیم کرد.
به نظر میاد شیرجه یا دو نفره هماهنگ ما بهتر و موفق‌تر ظاهر شدیم. حالا شهنام نظرپور به ویژه در مسابقات اخیر خیلی درخشان ظاهر شده در تیم ملی کشورمون.
ببینید شیرجه هماهنگ همینطور که خود می‌دونید در رشته شیرجه وقتی که انفرادی باشه هر کشور میتونه دو تا نماینده داشته باشه. وقتی که میاد توی بخش شیرجه هماهنگ این کشورها غالبا تعداد نفراتشون نصف میشن، کشورها نه تعداد نفرات نصف میشن و شانس مدال گرفتن خیلی بیشتر میشه. و ما هم مثل چند سال گذشته نشون دادیم که توی رشته شیرجه هماهنگ خیلی توانایی‌مون بیشتر از رشته‌های انفرادی هست.
بله.
و حتی برای این بچه‌هایی هم که الان اومدن توی اردو از اردوی بعدی که قرار حضورشون فعال‌تر و رنگ‌تر بشه، برنامه‌های شیرجه هماهنگ رو از همون ابتدای تشکیل اردو در نظر گرفتیم و روشون کار خواهیم کرد که انشالله زوج‌های قوی رو توی شیرجه هماهنگ از پایه ما تربیت کنیم و ازشون استفاده کنیم.
آقای میرابیان وضعیت امکانات برای تمرین‌های تیم ملی مناسب هست؟ چون بازم اینجا بحث استخر وجود میاد و امکانات برای پرش از سکو یا تخته در رشته شیرجه.
ببینید چند سال گذشته با حمایت فدراسیون تخته شیرجه وارد شد. با تمامی اون سختی‌هایی که داشتن عزیزانمون در فدراسیون تلاش کردن و این تخته‌ها وارد شد. از لحاظ سخت‌افزاری خب می‌دونید ترامپولین، دستگاه حباب‌ساز شیرجه، کمربندهای ایمنی خیلی کمک میکنن. ما نمیگیم 100% داریم اما تقریبا گفت 50-60% در استادیوم آزادی داریم و میتونیم ازشون استفاده بکنیم. خداشو خیلی توی بخش سخت افزاری ما مشکل نداریم. عمده مشکل ما حضور متداوم در میادین بین‌المللی هستش. یعنی چیزی که باعث میشه که شیرجه‌های ما یه مقدار از شیرجه‌های بقیه کشورها
بله.
عقب‌تر باشن فقط تعداد مسابقه است. چون می‌دونید توی رشته شناخته شدن و حضور داشتن خیلی تاثیر داره برای دید داورا و خود ورزشکارا.
بله. شما امیدوار هستید به انشالله کسب مدال در مسابقات آسیایی آینده؟
100%. ببینید من چند ماه حتی با خود آقای فتاحیان نشست‌هایی داشتیم، با خود آقای رضوانی صحبت‌هایی داشتیم. این نسل جدیدی که وارد شیرجه شده، چون من خودم از بچگی توی شیرجه بودم تا حالا چنین نسل قوی رو ندیدم. یعنی این بچه ها انقدر پر قدرت دارن کار میکنن که من خودم بعضی وقتا به خودم میبالم که ما انقدر پتانسیل خوب و جایگزینای جوان و قوی داریم. قطعا ما توی مسابقات آسیایی مدالای درخشانی رو کسب خواهیم کرد
ان شاء الله. تشکر از شما آقای میرابیان که در این برنامه حاضر شدید. در دقایق پایانی برنامه میزبان هست.